امیدوار هستم تا ساعت 8 همراه هم باشید. 7:30 صبح با وقت افغانستان است. صبح شما بخیر. تا ساعت 8 ما امید مرزبان در این مجله خبری با شما خواهم بود و از تازه ترین های افغانستان و جهان گزارش ها و مطالب جالبی به شما خواهیم داشت. و اما مجله خبری این ساعت را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دو دهه بعد از تجاوز شوروی به افغانستان از رئیس جمهور روسیه دمیتری مدویدف خواست که به کشورش کمک کند. روسیه که با گفته تحلیلگران میخواهد دو دهه بعد از خروج قوای شوروی از افغانستان نفوذ خود را در افغانستان و کشورهای همجوار آن بیشتر سازد، میزبان مذاکرات بود که رئیس جمهور افغانستان، رئیس جمهور پاکستان و رئیس جمهور تاجیکستان در آن شرکت داشتند. مقامات محلی در ولایت بغلان میگویند افراد مسلح غیر مسئول در برخی از ولسوالی های این ولایت از جمله بنو دیسلا و پل حصار مشکلات زیادی را برای مردم محل به بار آورده اند. عملیات دستیابی در ولسوالی های ژرال و پنجوایی ولایت قندهار آغاز می شود که به گفته مقامات تا این دو ولسوالی که نارامترین ها در قندهار دانسته می شوند از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شوند. آخرین لوای محاربه‌ای سربازان آمریکایی پس از گذشت تقریبا 7.5 سال از اشغال عراق توسط نیروهای بین‌المللی بر رهبری ایالات متحده آمریکا از عراق بیرون و وارد کویت شد، اما پنتاگون این را تایید نکرده که خروج این لوا پایان عملیات محاربه‌ای نیروهای آمریکایی در عراق است. بر اساس یک سروی تازه، افغانستان و 9 کشور آفریقایی در صدر کشورهای قرار گرفتند که باشندگان آن کمترین امنیت غذایی را در سطح جهان دارند. این سروی توسط یکی از نهادهای بریتانیایی به نام مپلی کرافت در 163 کشور جهان انجام شده است. سازمان غذای جهان یا WFP نیز در تهیه گزارش این سروی همکاری کرده. سازمان ملل متحد میگوید از 469 میلیون دلار که برای عملیات امداد رسانی به آسیب دیده های سیلاب در پاکستان نیاز است، تنها نیمه آن را دریافت کرده است. سخنگوی سازمان ملل متحد در پاکستان موریزوی جولیانو گفت پس از تبلیغات چندین روزه سرانجام نهادها و کشورهای امدادرسانی بزرگی مصیبت در پاکستان را درک کردند. سیلاب‌های اخیر در پاکستان که در تاریخ این کشور در چندین دهه سابقه نداشت، 1600 کشته و جا گذاشت و در حدود 20 میلیون نفر را متضرر ساخت. و یک وزیر کابینه بریتانیا با نماینده ایران در لندن ملاقات کرد تا نارضایتی حکومت کشور خود را از محکوم شدن سکینه محمدی آشتیانی، یک زن ایرانی به مجازات سنگسار به جرم فحشا ابراز کند. آشتیانی به اشد مجازات که همانا مرگ است محکوم شده. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید و فراموش نکنید که همچنان تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان را مرور خواهیم کرد. و اما اکنون گزارش در رابطه با دیدار رئیس جمهوران افغانستان، پاکستان و روسیه در شهر ساحلی سوشی روسیه. خالد مفتون در رابطه با دیدار رؤسای جمهور 3 کشور و مذاکرات آنها گزارشی دارد.
رؤسای جمهور روسیه و پاکستان، دو کشوری که در تاریخ با کابل مشکل داشتند، حمایتشان را از مبارزه حکومت افغانستان علیه شورشان اعلام کردند. رهبران روسیه و پاکستان حمایتشان را از افغانستان دیروز اعلام کردند. دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه میزبان آمد کزی رئیس جمهور افغانستان و آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در تفریحگاه سوچ واقع در بحیرهای سیاه است. اجلاس 4 جانبه ای که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز شامل آن است، به پروژه های اقتصادی توافق کردند تا به آوردن ثبات در منطقه کمک کند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، رهبران این کشورها اعلامیه مشترک را صادر کردند که بر اساس آن تاجران روسیه، تاجیکستان و پاکستان که قصد دارند در بازسازی زیربناهای افغانستان به شمول صنعت انرژی و ترانسپورت کمک کنند، حمایت صورت می‌گیرد. طبق این اعلامیه، اولویت به تونل سالنگ که شمال افغانستان را با جنوب کشور وصل می‌کند، پروژه تیل و گاز در شمال کشور و دستگاه تولید برق در مزار شریف داده می‌شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفته است رهبران 4 کشور توافق کردند که اقتصاد موضوع عمده‌ای است که از طریق آن بر همه مشکلات فایق خواهد آمد. وی همچنین گفت روسیه علاقمند است تا در پروژه برق سهم بگیرد. در این حال رئیس جمهور روسیه به کرزی از حمایت کامل مسکو در منطقه اطمینان داده، منطقه‌ای که روسیه نقش عمده‌ای را در جریان بازی بزرگ علیه بریتانیا بازی کرده است. فرانس پرس می نویسد مدویدوف بر کرزای گفته است که کشورش از جنگ افغانستان در برابر تروریسم حمایت می کند و آماده است تا افغانستان را در این راستا همکاری نماید. افغانستان به طور مکرر آیسای یا سازمان استخبارات نظامی پاکستان را متهم کرده که از شورشیان طالب حمایت می کند، اتهامی که همواره از سوی اسلام آباد رد شده است. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان برای جمهور روسیه گفته است که جهان باید با هم یکجا شده و همه یکجا با هم می توان مردم افغانستان را کمک کرد. در این حال رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان در حاشیه اجلاس چهار جانبه امنیت در روسیه با هم ملاقات کردند. مسکو قبلا اعلام کرده بود که قصد اعزام عساکر را به افغانستان ندارد، ولی از اینکه بسیاری از دول شوروی سابق به قوای ناتو اجازه داده تا از حریم هوایی آنها برای اکمال افغانستان استفاده کند خرسند است. در این حال وزیر خارجه روسیه گفته است که رهبران روسیه و افغانستان در مورد تسلیم دهی بیش از 20 هلیکوپتر به افغانستان با هم صحبت کردند. به نوشته فرانس پرس، مسکو به زودی سلاح‌های خفیف را به وزارت داخله افغانستان انتقال خواهد داد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. البته از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. سر میزنیم به ولایت قندهار. یک تعداد از مقامات و سران اقوام قندهار بار دیگر از ایالات متحده آمریکا خواستند که در ساحه بازسازی در ولایت کمک‌های خود را بیشتر سازد. آنها در جریان سفر سناتور جان کری، رئیس کمیته روابط بین‌المللی مجلس سنای آمریکا، با قندهار در این رابطه صحبت کردند. هیئت آمریکایی همین طور در مورد آمادگی‌ها برای عملیات قندهار که قرار است بعد از ماه مبارک رمضان آغاز شود نیز صحبت کردند. در این باره خبرنگار رادیو آزادی سعید معروف همدرد گزارش دارد از قندهار.
بر روز چهارشنبه جان کیری، سناتور دموکرات ایالات متحده آمریکا، آیکن بیری، سفیر آمریکا در افغانستان و جنرال پیتریس، قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان به قندهار سفر نمود. دفتر مطبوعاتی قندهار به رادیو آزادی گفت که آنها با والی قندهار، رؤسای کلیدی، ریش سفیدان و بزرگان قومی دیدار نمودند و مردم قندهار مشکلاتشان با آنها شریک نمود که در قندهار مردم با آنها مواجه هستند. بزرگان قومی قندهار با مهمانانی که به قندهار سفر نموده بودند گفت که ناامنی‌ها در این ولایت افزایش یافته است که یک مشکل بزرگ برای مردم این ولایت شده است. حاجی اسماعیل خان، یک بزرگ قومی، با مقامات آمریکا گفت که در قندهار امنیت نیست. اگر امنیت در این ولایت تامین نگردد، کارهای بازسازی در قندهار امکان ناپذیرند. رؤسای صحت عامه، معارف و اقتصاد از مقامات آمریکا که به قندهار سفر نموده بودند خواست که در این عرصه‌ها کمک ها را افزایش دهند. و همچنان انجینیر فضل احمد، رئیس آب برق قندهار، از مقامات آمریکایی خواست که برای بازسازی برق این ولایت کمک های جدی نماید که در این عرصه مردم با مشکلات فراوان مواجه هستند. با گفته دفتر مطبوعاتی قندهار که جان کیری، سناتور آمریکا، با مقامات و بزرگان قومی وعده سپرد که کشورش با کمک ها به افغانستان ادامه خواهد داد و در سال آینده نیروهایشان از افغانستان بیرون نخواهد کرد. دفتر مطبوعاتی قندهار این را روشن نکردند که درباره عملیات که به نام امید باد از رمضان در قندهار آغاز می‌گردد صحبت شده یا خیر. اما توریالای ویسا، والی قندهار، قبل از ظهر چهارشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که در ولسوالی‌های پنجوایی و جړی ولایت قندهار عملیات تدابیری همکار آغاز می‌گردد. سید معروف همدرد، رادیو آزادی، قندهار.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی از قندهار در رابطه با سفر هیئت آمریکایی به ولایت قندهار. ریاست این هیئت را جان کری، یکی از سناتوران دموکرات ایالات متحده آمریکا، به عهده داشت.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات بعد میشنوید که سرشماری افغانهای فاقد اسناد مهاجرت از نزدیک به یک ماه به این طرف در ایران ادامه دارد. فرمان اخیر رئیس جمهور کرزی در مورد انحلال شرکت‌های خصوصی امنیتی در افغانستان در حلقه‌های تحلیلگران و سیاستمداران غربی عکس‌العمل‌هایی را ایجاد کرده است. ایده‌ای به این نظرند که با از بین بردن این شرکت‌ها، حکومت افغانستان توانایی تأمین امنیت مؤسسات خارجی و کاروان‌های اکمالاتی و تجارتی را نخواهد داشت و در انجام این فرمان نباید از عجله کار گرفته شود. آقای راشد پوپل، رئیس یکی از این شرکت‌ها به نام وطن، میگوید که منحل ساختن این شرکت‌ها که هزاران نفر در آنها مشغول کارند، مشکل دیگری هم ایجاد می‌کند که شاید شماره زیاد از این افراد به صفوف طالبان بپیوندند. سعید سمی عباس با آقای پوپل مصاحبه انجام داده است که با هم می‌شنویم.
رئیس جمهور افغانستان طی فرمان شرکت‌های خصوصی امنیتی را در افغانستان منحل اعلان کرد و در ظرف 4 ماه باید مسئولیت‌های اینا از پیشان گرفته شود. آیا امکانات ازی است که در ظرف 4 ماه این شرکت‌ها از کار برطرف شوند و جای اینا را پلیس و اردوی ملی بگیره؟
امیر مثلا با فکر من امکان بسیار دور است، امکان نداره که کار شود در 4 ماه. و چند مسائل است. یکی خود در تربیت کردن پلیس و با تربیت کردن پلیس با رقم سکیوریتی گارد که او بتانه از امیر منافع انجیو که سفارت ها و ناتو دفاع کرده بتانه با رقم کمپانی سکیوریتی او پلیس فکر نکنم باید خبید تربیت کرده بتانه چه لگاه نفره. یک مشکل. مشکل دومی است که انجیو و سفارت ها و اردوی امریکا و ناتو ایره قبول میکنه یا نه، ایره گفت دوم هم هست
که ایره سر پولیس اقتبار میکنن یا نه. آقای اقبال، با سوال دیگه من ایسته که رئیس جمهور کرزای در وقتی که اعلان میکرد منحل شدن از این شرکت های خصوصی در اونجا گفت که این شرکت ها تقریبا یک قوه موازی در پالوی پلیس و اردوی ملی افغانستان است که چهره های پلیس و اردوی ملی را زیر تاثیر خود گرفتن. در غیر از او ای امی شرکت های خصوصی فعلا در بعضی جنایت ها مستقیما دست دارن. اگر جمله خود آقای کرزای بگویم از طرف روز در جنایات اسم میزنن و از طرف شام با تروریست ها همراه میشن دیگه، با به این دلیل اینا را میخواین که از منحل کنن و از بین ببرن.
و در سیامش هم نگفتن که ماش گفته بود، در سیامش هم میگفته بود که ماشاشان حرام است. رئیس همه قوای سیکیوریتی پرمال قوات شده به حکومت. این کمزوری حکومت است. حکومت بیای بتانه که همی سیکیوریتی در افغانستان داره چی آده تا کمپانیای سیکیوریتی است. این کمپانیای سیکیوریتی است که یک خدمت به حکومت افغانستان فعلی میکنه. اصلا از اردوی ملی و پلیس ملی که در جاتر خدمت
یک چیز دیگه بود که چند پیش در رسانه های خبری غرب هم سر از این گپ زده شده بود، حتی در حلقه های بسیار بزرگ امریکا هم در مسئله مطرح شده بود که همین پولی را که امریکا بر شرکت های سکیوریتی میته در حقیقت در پایان روز یک بخشی از این به دست طالبا و مخالفین میرسه یا به دست جنگ سالارا میرسه و این پول غیر مستقیم طالبا را تمویل میکنه.
کمپانی سکیوریتی بزور قوت میبره جنگ و مشکلی رو اگر حقیقت هم نیست که بین کابل و قندار یا قندار تا هلمند یا تا هرات یک کماندان طالب نیست که اما یک کماندان طالب کردگر بزنه و پیسه به تضاد بخونه. به اینجا عرب هم هست، چچن هم هست، ازبک هم هست، صفا کماندان های طالب هست، هیچ امکان پیسه دادن نیست که پیسه به تو قطارار بخونه.
آقای پوپل، یک سوال بسیار مشخص از شخص خود شماست که در روزنامه واشنگتن پست همین لحظه در دستم است و دایی از قول خود شما شخصا گفته شده که اگر شرکت های خصوصی منحل شوه 60 تا 65 فیصد کارمندای از اینا با طالبا یک جای میشن و این به این معنی نیست که عدم تعهد در بین از کمپانی ها بر وطنشان وجود داره.
60 تا 65 شده که من گفتم که امضای طالبا یک جای میشه. مثلا از این که در جنوب افغانستان حقایق هست پس نمیگن و مردم که آلمه این کمپانی ها چکرتی کار میکنه ایر خود پلیس بسیار ما مشکل است که استخدام کنه یا دوی ملی استخدام کنه و این مردم که بیکار شد که بیکاری باشن پیدا شد چی کنن افغانستان؟ غیر از کابل و قندار هرات و مزار و شارع کلان که کار است و شارع خود اصلا هیچ کار نیست، بیکاری. این مردم گویا که بیکار شد یا اگر پلیس باشه، اگر پلیس باشد طالب میشه. این خود در افغانستان این حقیقت روزی است که میشه.
راشد پوپل رئیس یکی از شرکت‌های خصوصی امنیتی به نام وطن با رادیو آزادی حرف می‌زد. نظر وایر در رابطه با فرمان اخیر رئیس جمهور کرزی در مورد انحلال شرکت‌های خصوصی امنیتی در افغانستان شنیدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید و اکنون هم از فعالیت این جی او ها یا سازمان های غیر دولتی و اینکه حکومت افغانستان از این سازمان ها چه درخواست و خواهش دارد. وزارت اقتصاد افغانستان میگوید که بررسی های تازه ای را در مورد شفافیت فعالیت این جی او ها در افغانستان رو اندازی کرده است. این وزارت دیروز اجلاس را با شماری از مسئولان این جی او ها یا ادارات غیر دولتی افغان و بین المللی را اندازی کرده بود. قرار است این بررسی ها ادامه یابد. گفته شده تا کنون کار 20 NGO در افغانستان بررسی شده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
در ادامه تلاش‌ها به هدف بررسی فعالیت انجوها یا ادارات غیر دولتی افغان و بین‌المللی در افغانستان، وزارت اقتصاد افغانستان بررسی‌های تازه‌ای را در مورد نحوه فعالیت این ادارات آغاز کرده است. بر روز چهارشنبه وزارت اقتصاد افغانستان نشستی را با مسئولین ده‌ها انجوی افغانی و بین‌المللی در کابل راه‌اندازی کرده بود. دکتر عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد افغانستان گفت که آنان بررسی‌ها را از دو هفته به این طرف آغاز کردند و در صورتی که دیده شود کار انجوها شفافیت لازم را ندارد اقدامات صورت خواهد گرفت.
وزارت اقتصاد تمام انجوها ها را در اینجا ثبت و راجستر میکنه و جواز فعالیت برشان میده. در صورتی که تخطی وجود داشته باشه ما بر از اونا در این رابطه گوشزد میکنیم تا این تخطی ها اصلاح شود. اگر احیانا دیدیم که تخطی ها جدی است در رابطه باز تصمیم خواهد گرفتیم که فعالیت از اونا دوام کنه و یا ای که قطع شد.
در افغانستان بیشتر از 1600 انجو یا ادارات غیر دولتی فعالیت دارند که اکثریت از کمک های بین المللی برای اجرای پروژه های بازسازی استفاده می کنند.
فرشتان دا از کابل گزارش می داد. 7:45 دقیقه با وقت افغانستان است. بند نیمه از این مجله خبری رسیدیم. یک بار دیگه فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان داریم. فرمان اخیر رئیس جمهور کرزی در مورد انحلال شرکت‌های خصوصی امنیتی در افغانستان در حلقه‌های تحلیلگران و سیاستمداران غربی عکس‌العمل‌های را ایجاد کرده است. وزارت اقتصاد افغانستان می‌گوید بررسی‌های تازه‌ای را در مورد شفافیت فعالیت NGO‌ها در افغانستان راه‌اندازی کرده است. این وزارت دیروز اجلاسی را با شماری از مسئولان NGO‌ها یا ادارات غیر دولتی افغان و بین‌المللی راه‌اندازی کرده بود. سرشماری افغانهای فاقد اسناد مهاجرت از نزدیک به یک ماه به این طرف در ایران ادامه دارد. بر اساس گزارش از وزارت داخله ایران بعد از این حضور این افغانها با دریافت اسناد مهاجرت قانونمند می شود. به اساس یک سروی تازه افغانستان و 9 کشور افریقایی در صدر کشورهای قرار گرفتند که باشندگان آن کمترین امنیت غذایی را در سطح جهان دارند. این سروی توسط یکی از نهادهای بریتانیایی به نام مپلی کرافت در 163 کشور جهان انجام شده است. سازمان غذایی جهان یا WFP نیز در تهیه گزارش این سروی همکاری کرده. یک وزیر کابینه بریتانیا با نماینده ایران در لندن ملاقات کرد تا نارضایتی حکومت کشور خود را از محکوم شدن سکینه محمدی آشتیانی، یک زن ایرانی با مجازات سنگسار و جرم فحشا ابراز کند. آشتیانی به اشد مجازات که همانا مرگ است محکوم شده. سازمان ملل متحد میگوید از 469 میلیون دلاری که برای عملیات امدادرسانی به آسیب دیده‌های سیلاب در پاکستان نیاز است، تنها نیمه آن را دریافت کرده است. سخنگوی سازمان ملل متحد در پاکستان، موریزوی جولیانو گفت: پس از تبلیغات چندین روزه، سرانجام نهادها و کشورهای امدادرسانی بزرگی مصیبت در پاکستان را درک کردند. و آخرین لوای محاربه‌ای سربازان آمریکایی پس از گذشت تقریباً 7.5 سال از اشغال عراق توسط نیروهای بین‌المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا از عراق بیرون و وارد کویت شد. اما پنتاگون این را تایید نکرده که خروج این لوا پایان عملیات محاربه‌ای نیروهای آمریکایی در عراق است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد. و اگر در مورد فیلم اواتار شنیدین، گزارش هم داریم در رابطه با ای که دایرکتر یا کارگردان این فیلم در فکر ازی هست که این فیلم را دوباره با صحنه های جدید پخش بکنه. با رادیو آزادی باشید. سرشماری افغانهای فاقد اسناد مهاجرت از نزدیک به یک ماه به این طرف در ایران ادامه دارد. بر اساس گزارش از وزارت داخلی ایران بعد از این حضور این افغانها با دریافت اسناد مهاجرت قانونمند می شود. البته گفته نشده که اسناد برای افغانها تا چه مدت مدار اعتبار خواهد بود. سید احسان خبرنگار رادیو آزادی در مورد گزارش دارد از ایران.
با این که طرح سرشماری افغانهای فاقد اسناد مهاجرت روزهای پایانی خود را در ایران طی می کند، اما استقبال و تجمع روزافزون این افغانها در مراکز نامنویسی در اکثر شهرهای مهاجرپذیر ایران همچنان ادامه دارد. مشهد یکی از شهرهای مهم و مهاجرپذیر ایران است که در این روزها تجمع این افغانها که اکثرا خانوادگی هم هستند در بسیاری از مراکز نامنویسی زیادتر از روزهای قبل دیده می شود. از طرفی هم با این که افغانهایی که در این طرح فراخوانده شده از آینده ایشان بی‌خبرند، اما باز هم خوشبینند که از بلا تکلیفی سالهای گذشته و فشارهای روزافزون ماموران دولتی بیرون شده و حتی چند سبایی هم که شده به صورت قانونمند زندگی نمایند.
والا خوشم ها ببینم گاخه چی خاطر خاطره که من بچهای مدرسه بود زمین خوشحالم با خدر اینا مدرسه آزاد خوانده پیسگی بوده که نالم وازی خوشحالم که این بچه شاید مدرسه دولتی بگیر خود نشون و کارگری است 30 سال ده ایران است
پنج نفری نفر دوتمن دهتمن ما ریختند پیش آمدند
اگر 7000 بگیره ارزش داره 7000 بگیره ارزش داره.
با این حال امکان می رود که مهلت یک ماهه نامنویسی برای این دست از آوارگان افغانی که چند روز دیگری به آن باقی نمانده دوباره از سوی وزارت داخله ایران تمدید شود. از سوی دیگر برخی از منابع ایرانی گفتند که از 15 ماه سنبله کارت‌های شناسایی نفانها برای تحویل دهی آماده می شوند. البته گفته نشده که این کارت‌های شناسایی چقدر مدار اعتبار خواهند بود. وزارت داخله ایران آمار کل افغانهای فاقد اسناد مهاجرت در این کشور را 2 میلیون نفر ذکر نموده است. اما در پایان این سرشماری معلوم خواهد شد که آمار دقیق این افغانها چقدر خواهد بود. سید احسان رادی آزادی ایران.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بعد رادیو آزادی گزارش می ته و شما قضاوت بکنین. 7:51 دقیقه با وقت افغانستان از سوی مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت و در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان می شنوید. تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان را مرور خواهیم کرد و اما اکنون نگاه می اندازیم به خبرهای کوتاه افغانستان و جهان. بر اساس یک سروی تازه افغانستان و 9 کشور آفریقایی در صدر کشورهای قرار گرفتند که باشندگان آن کمترین امنیت غذایی را در سطح جهان دارند. این سروی توسط یکی از نهادهای بریتانیایی به نام مپلی کرافت در 163 کشور جهان انجام شده است. سازمان غذایی جهان یا WFP نیز در تهیه گزارش این سروی همکاری کرده. بر اساس این سروی امنیت غذایی مردم در 10 کشور که در صدر آنها افغانستان قرار دارد خیلی وخیم تعریف شده است. و تعقیب افغانستان نام‌های دومینیکا، جمهوری کانگو، سودان، انگولا، لایبریا، چاد و زیمبابوه قرار دارند. یک وزیر کابینه بریتانیا با نماینده ایران در لندن ملاقات کرد تا نارضایتی حکومت کشور خود را از محکوم شدن سکینه محمدی آشتیانی، یک زن ایرانی به مجازات سنگسار به جرم فحشا ابراز کند. آشتیانی به شد مجازات که همانا مرگ است محکوم شده. وزارت خارجه بریتانیا میگوید آلیستر بورد، یکی از معینان وزارت خارجه بریتانیا، با سفیر ایران رسول مواهیدیان ملاقات کرده و با وی درباره قضیه آشتیانی و محاکمه 7 تن از پیروان مذهب بهایی نیز بحث کرده است. سازمان ملل متحد میگوید یک از 469 میلیون دلاری که برای عملیات امدادرسانی به آسیب دیده های سیلاب در پاکستان نیاز است، تنها نیمه آن را دریافت کرده است. سخنگوی سازمان ملل متحد در پاکستان موری زوی جولیانو گفت پس از تبلیغات چندین روزه سرانجام نهادها و کشورهای امدادرسان بزرگی مصیبت در پاکستان را درک کردند. سیلاب‌های اخیر در پاکستان که در تاریخ این کشور در چندین دهه سابقه نداشت، 1600 کشته به جا گذاشت و در حدود 20 میلیون نفر را متضرر ساخت. اتحادیه اروپا دیروز اعلام کرد که 30 میلیون یوروی دیگر را نیز به خاطر فعالیت‌های امدادرسانی عاجل به پاکستان کمک می‌کند. به این ترتیب مقدار مجموعی کمک‌های اتحادیه اروپا به سیلاب زده‌های پاکستان به 70 میلیون یورو می‌رسد. و آخرین لوای محاربه‌ای سربازان آمریکایی پس از گذشت تقریبا 7.5 سال از اشغال عراق توسط نیروهای بین‌المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا از عراق بیرون و وارد کویت شد. اما پنتاگون این را تایید نکرده که خروج این لوا پایان عملیات محاربه‌ای نیروهای آمریکایی در عراق است. پنتاگون میگوید پایان عملیات محاربه‌ای آمریکا در عراق زیر نام عملیات آزادی عراق رسماً در پایان ماه جاری عیسوی ختم خواهد شد. و اکنون هم سید سمی عباس نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد مشکل شمارش تلفات ملکی در افغانستان که در بخش آن می نویسد. موضوع تلفات ملکی در افغانستان به یک حربه سیاسی تبدیل شده و همه در مورد آن سخن می گویند. اما تا حال هیچ رقم دقیق در مورد تلفات ملکی در افغانستان وجود ندارد. به نوشته روزنامه، ارگان‌های مختلف ادعا دارند که شمارش تلفات ملکی را در افغانستان آغاز کردند، اما ارقامی را که آنها ارائه می‌کنند با یک دیگر تفاوت دارد. به هر حال ارقام اخیری را که سازمان ملل متحد در این باره به نشر رسانده شرح می‌دهد که 76% تلفات ملکی در حملات طالبان و مخالفین مسلح دولت صورت گرفته و 12% آن در نتیجه عملیات قوای خارجی و حکومت افغانستان. روزنامه افزاید که طالبان نشر این ارقام را توسط سازمان ملل متحد تبلیغات غرب شمرده و می گویند که گویا این سازمان هم آلی دست امریکا و کشورهای غربی شده است. اما روزنامه می افزاید نکته جالب این است که طالبان از یک طرف مسئولیت حملات انتحاری را در هر گوشه و کنار افغانستان با افتخار به عهده می گیرند، اما از گرفتن مسئولیت کشته شدن تعداد زیاد مردم ملکی در این حملات فرار می کنند. بنویشه روزنامه همین جر بحثا بین طرف های درگیر در افغانستان در مورد تلفات ملکی که یک دیگر را مسئول آنشان می دهند واضح می سازد که تلفات ملکی در افغانستان تا چه حد مهم می باشد و جلوگیری از آن تا چه اندازه بر افکار مردم تأثیر خواهد داشت. مجله تایم چاپ لندن در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد فرمان اخیر رئیس جمهور کرزی که شرکت های خصوصی امنیتی را منحل نمود. بنوشته مجله این تصمیم رئیس جمهور کرزی یک تصمیم سیاسی بود و آقای کرزی می خواهد با چنین اقدامات ذهنیت مردم را در مورد حکومت خود تغییر بدهد، زیرا شمار زیاد مردم از موجودیت شرکت های خصوصی امنیتی خارجی در افغانستان چندان راضی نیستند، مخصوصا که در حوادث جداگانه این شرکت ها سبب تلفات ملکی شدند. روزنامه به طور مثال به حادثه ترافیکی سال گذشته در کابل اشاره می کند که یک موتر شرکت امنیتی خارجی بلک واتر در حادثه ترافیکی شامل بود و بعد از این حادثه افراد مسلح این گروه به سمت افغان ها فیر کرده و چند نفر را به قتل رساند. مجله همینطور به واقعه ترافیکی دیگر اشاره می کند که شرکت امنیتی دیگر به نام داین کورپ در آن دخیل بود و باز هم سبب کشته شدن افراد ملکی گردید. به هر حال بنوشته مجله یک نکته دیگری که در این فرمان رئیس جمهور سوال به میان می آورد این است که شرکت های امنیتی خصوصی بیشتر به اعضای حکومت و یا خانواده های دور خود آقای کرزی منصوب می باشند. به طور مثال شرکت به نام وطن که صدها نفر مسلح دارد با یکی از اقربای دور خود آقای کرزی تعلق دارد و شرکت بزرگ دیگر از پسر وزیر دفاع افغانستان می باشد. اکنون سوال اینجاست که آیا این فرمان آقای کرزی بر تمام این شرکت ها عملی خواهد شد و یا بر شرکت های مشخص که در آن صورت راه برای فساد اداری بیشتر باز خواهد شد.
در حدود سرخه به پایان مجله خبری باقی مانده فرصت کوتاه داریم که از رویدادهای هنری جهان خبری بگیریم. در رابطه با فیلم آواتار شاید شنیده باشین و فیلم هم شاید دیده باشین. آواتار فیلمی هست که در تاریخ سینمای جهان بیشترین درآمد را داشته. این فیلم در شمار زیاد از کشورها به نمایش گذاشته شد و اکنون کارگردان این فیلم دیوید کامرون اعلان کرده که بالای این فیلم دوباره کار میکنه و دوباره این فیلم را برای علاقمندان جهان سینما باز صحنه های جدید و با چیزهای نو عرضه خواهد کرد. آرش همایون در همین مورد مطلبی دارد.
کارگردان کانادایی جیمز کامرون که فیلم های مشهور چون ترمینیتر، روز رستاخیز، مردان فضایی و ده ها فیلم دیگر را ساخته است، در سال 1997 با ساختن فیلم تیتانیک از افکت های سینمایی به پیمانه وسیع استفاده کرد. وی با مصرف تولید 200 میلیون دلار در فیلم تیتانیک 1,843,000,000 دلار عاید کرد و ده ها جایزه جهانی سینما را از آن خود ساخت. کامرون در سال 1994 فیلم نامه آواتار را نوشت، ولی متوجه شد که هنوز هم تکنولوژی لازم برای ساختن فیلم آواتار مساعد نیست. فقط در سال 2005 بود که دید شرایط برای ساختن فیلم آواتار مساعد شده است و با مصرف 237 الی 310 میلیون دلار آواتار را ساخت و نخست آن را در لندن نمایش داد. آواتار با عایدات 2 میلیارد و 750 میلیون دلار در تاریخ سینمای جهان یک فیلم بی سابقه است و بی جهت نیست که منتقدین میگویند آواتار تیتانیک را غرق کرده است. حوادث فیلم آواتار در سال 2154 اتفاق می افتد، زمانی که بشریت در جستجو و استخراج یک مینرال نادر به نام اونوباتونیوم به مهتاب پاندورا در نظام ستارگان الفا سنتورای سفر می کند و با اقوام پاندورایی درگیر می شود. با آنکه در فیلم آواتار تصاویر ناشناخته، زیبا و غیر مترقبه را می توانید که نگرش روشن و تخیل غنی جیمز کامرون کانادایی با آن زندگی و حیات می بخشد. جیمز کامرون اخیراً گفته است زندگی در آبهای مهتاب پاندورا خیلی زیبا، تخیلی و رنگین است و باید آن را با همگان در سراسر جهان تقسیم کرد. روی همین دلیل وی که خودش به دنیای پنهان در زیر ابهار و آبهای جهان سخت علاقمند است، در نظر دارد بالای فیلم اواتار دوباره کار کرده صحنه‌های تازه‌ای را از زندگی و ماجراهایی که در زیر آبهای مهتاب پندورا اتفاق می‌افتد به آن اضافه کند.
و آهسته آهسته رسیدیم به پایان این مجله خبری. امیدوارستم فیلم اواتار تازه و زودی به بازار برای او ما شما هم بتانیم صحنه های جالب از این فیلم را باز هم ببینیم. رسیدیم به پایان این مجله خبری. برنامه یک ساعته دیگر حمید مهمند پیشکش می